به نام خدا و سلام، من مریم فتا هستم و به 15 قسمت از پادکست مزگو خوش اومدین. مزگو اینجا تا توی هر قسمت داستان پس یه مزه و یه خوراکی رو برای شما تعریف کنم. این بخش دوم از قسمت شرابه. اگه قسمت اول رو نشنیدین، لطفاً از قسمت قبل شروع کنین به شنیدن داستان کهنه شراب. توی قسمت قبل از تاریخ پیدایش شراب و از آدمای اولیه و نقششون توی درست کردن شراب گفتم. گفتم شراب شد نماد متمدن بودن، نماد با کلاس بودن. از ایزد شراب توی روم باستان و یونان گفتم. گفتم که چه نقش مهمی رو روم و یونان توی توسعه شراب توی اروپا ایفا کردن و حالا هم میخواییم بریم سراغ ادامه داستان. خب، آسیناتون رو بزنین بالا که از لای 1000 تا قصه ما بقیه قصه شراب رو بکشیم بیرون.
È un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, 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 è un bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciato il biglietto dentro il cassetto, la felicità, e cantare due voci quanto mi piace la felicità.
وقتی رومیا دین مسیحیت رو به دین اصلی خودشون تبدیل کردن، مسیحیت عین آبجو از شراب استقبال کرد و عین آبجو که قبلا داستانش رو براتون توی قسمت سوم همین پادکست تعریف کردم، شرابم سریع بین مردم عام رواج پیدا کرد. دلیل اصلی محبوبیت آبجو و شراب بین مردم توی قرون وسطا این بود که آب نوشیدنی تمیز و قابل نوشیدن اونقدر که باید در دسترس نبود و بیماریایی مثل وبا و اسهال و بیماریایی که از آب انتقال پیدا میکنه همیشه جامعه رو داشت آزار میداد و جامعه گریبانگیر این بیماریا شده بود. آب جو شراب توی اون دوره به نوعی یه نوشیدنی سالم و پاک محسوب می شدن. اون دوره هم چون کلیسا قدرت اول جامعه حساب می شد، به دو دلیل کنترل تولید شراب رو در دست گرفت. یکی همین بود که گفتم، یعنی آب نوشیدنی تمیز وجود نداشت اونقدر که لازم بود و جامعه به یه نوشیدنی سالم نیاز داشت تا وبا نگیره. دو، این که این تجارت یه تجارت پرسود و پرپول بود و پول هم طبیعتاً قدرت می آورد. اینجوری می تونستن بیشتر توی جامعه نفوذ کنن و حرفشون رو به کرسی بنشونن. برای همین شراب شناسی و علم پرورش انگور و تولید شراب توی انحصار فقط و فقط کلیسا، صومعه و راهبا بود. هنوزم معروف‌ترین تاکستانای اروپا همونایی هستن که یه دوره‌ای متعلق به کلیساها بودن. مسیر سنت جیمز یا مسیر سانتیاگو یه جاده زیارتیه که مسیحیای سفت و سخت برای گذروندن یه دوره رشد معنوی این مسیر رو پیاده طی می‌کنن. این مسیر توی شبه جزیره ایبری و سمت اسپانیاست. یه چیزی مثل پیاده روی اربعینه. این جاده رو میگیرن و میرن و میرن و میرن تا به آرامگاه سنت جیمز برسن. یه چند روزی تو راهن و مجبورن بین راه هم بخوابن. اگه پا توی این جاده بذارید بعد شنیدن این داستان دیگه تعجب نمی‌کنید وقتی دو طرف جاده رو می‌بینید که پر از تاکستانه. راه به راه هم میخونه وجود داره توی این مسیر که زائرا با این نوشیدنی میتونن تشنگیشون رو رفع کنن. چون این زمین‌ها متعلق به کلیسا بود و اون زمانم این زمینا رو برای کشت انگور کلیسا استفاده می‌کرد. الان توی این دوران فرانسه بزرگترین تولید کننده شراب دنیاست. فرانسه مدیون تاکستان‌هایی هستش که توسط رومیا اونجا کاشته شدن و توسط کلیسا پرورش داده شدن و توسط تاجرای شراب توی این چند قرن اخیر به بزرگترین تاکستان‌های دنیا تبدیل شدن. شامپاین یه نوع جدید و مدرن شرابه که تا قبل از اختراع بطری دهردار زیاد مورد توجه نبود. الان عرض میکنم چرا. توی شمال فرانسه یه ناحیه هست به اسم شامپاین. این نقطه سردتر از جنوب فرانسه است. وقتی شراب رو برای تخمیر توی قارهای اونجا نگهداری می‌کردن، قبل اینکه تخمیر تکمیل شه و همه اون قند تبدیل به الکل بشه، این شراب رو از توی قار خنک به بیرون که گرم‌تر بود می‌آوردن و این عمل باعث آزاد شدن دی اکسید کربن و در نتیجه باعث تشکیل گاز و حباب می‌شد. حالا نکته اینجاست، تا وقتی که بطری محکم برای حبس این گازها وجود نداشت، این اتفاق زیاد مهم نبود، اما وقتی این شراب رو توی بطری نگهداری کردن و تونستن گاز داخلش رو باهاش حبس کنن، یه جایگاه ویژه توی فرهنگ فرانسه و متعاقباً دنیا پیدا کرد. حالا همین صومعه ها بودن که با ایده چوب پنبه برای بطری تونستن که به ارتقای تولید شامپاین کمک کنن. مشهوره که یکی از راهبایی که شامپاین رو امتحان کرد، هم مسلکاش رو صدا کرد و گفت برادر بیاین من دارم انگاری ستاره میخورم و از فشار گاز شامپاین اشک از چشماش جاری شد. شامپاین فقط توی منطقه شامپاین تولید میشه. ممکنه خیلی از مناطق سعی کرده باشن چیزی شبیه شامپاین تولید کرده باشن، اما شامپاین به خاطر داشتن خاک و قارهای گچیشه که منحصر به فرد کرده این نوع شرابو، و شرابسازا اعتقاد دارن مزه منحصر به فرد شامپاین به خاطر همین گچ موجود توی خاک ناحیه شامپاینه. چقدر شامپاین توی شامپاین شد. Say hello. The people there, they were singing songs I knew when I was young. And from the jukebox I heard the sounds I needed to recall. I sang along with every song, I knew them all. می‌دونیم جنوب اسپانیا با مرکزیت اندلس به مدت 780 سال دست مسلمان‌ها بود. هنوز که هنوزه هم آثار معماری اسلامی و هم اثرات فرهنگ اسلامی عربی توی غذا و زبان و معماری مردم اسپانیا کاملا محسوسه. حالا توی این نقطه از زمین که تاکستانهای زیادی هم داشت، با ورود اسلام مصرف شراب حرام اعلام شد. اما مردم مسیحی این منطقه که دست بردار نبودن، در برابر این ممنوعیت مقاومت کردن و به تولید شرابشون ادامه دادن. اسلام شناسا و خصوصا کسایی که روی علت سقوط حکومت اسلامی اندلس تحقیق کردن، باور دارن که یکی از دلایل اصلی سقوط اندلس شراب بود و می. یه روایتی هست که میگه کشیشا نذر کرده بودن که مسلمون‌ها رو از اندلس بیرون کنن، یا حداقل اونا رو توی فرهنگ اسپانیایی مسیحی خودشون حل کنن. پس چیکار اومدن کردن؟ اومدن تمرکزشون رو گذاشتن روی نسل‌های آخر مسلمونایی که توی اسپانیا زندگی می‌کردن، روی جوانای مسلمون، و اونا رو به نوشیدن شراب و افراط در میگساری تشویق می‌کردن، به طوری که این جوانا نوشیدن شراب رو یه کار با کلاس می‌دونستن و پدراشون رو مسخره می‌کردن که چرا این نوشیدنی رو توی حکومت ممنوع اعلام کردن. میگساری شاهزاده های مسلمون در کنار زنبارگی، فساد و دوری و عدم توجه به حکومتداری عواملی شدند که باعث سقوط حکومت اسلامی توی اندلس شد. A bottle of white, a bottle of red, perhaps a bottle of rose.
understand. Get a table near the street in our old familiar place, you and I face to face. Mm-hmm. A bottle of red, a bottle of white, it all depends upon your appetite. I'll meet you anytime you want in our Italian restaurant.
اما شراب هر کدوم از این سرزمینا امضای خودشو داره. یکی به خاطر جنس خاکشه، یکی به خاطر مدل نگهداریشه، یکی به خاطر رنگ و ژنتیک انگورشه. شراب هر منطقه طعم، مزه و بوی مخصوص خودشو داره. شفافیت خودشو داره. به قولی روخ هر یاری توی گیلاس شراب هر منطقه رنگش فرق میکنه. 2000 ساله که اروپا یه تنه بار تولید شراب دنیا رو به دوش میکشه. البته بعد از این دنیای مدرن، نقش چین توی تولید انبوه و نقش آمریکا توی صنعتی کردن این نوشیدنی سنتی رو نباید نادیده بگیریم. که البته من نمیخوام وارد این بحثا، مخصوصا بحث آمریکا و چین بشم توی این قسمت. ترجیحم اینه که رو همین قسمت سنتیش که ناحیه قفقاز و اروپاست تمرکز کنم. حالا گفتیم که ریشه و اصالت تولید شراب در جایی در اعماق قفقاز توی سرزمین‌های واقع بین دریای سیاه و دریای خزره. توی همین منطقه بود که انسان نوسنگی به تربیت انگور پرداخت، به کشتش مشغول شد و این منطقه اولین تاکستان‌ها رو کاشت و اولین شراب جهان رو ساخت. باستانشناسا با مدارکی مواجه شدن که درجه بالایی از پیچیدگی رو نشون میده، از کانال‌های آبیاری، انبارای زیرزمینی شراب، تولید ظروف سفالی برای تخمیر و نگهداری شراب گرفته تا انواع اقسام فنجونا و جام‌ها و تکوکا و ریتن‌هایی که بعداً براتون در موردش صحبت می‌کنم، که همه به زیبایی تزیین شده بودن و به زیبایی خلق شده بودن، همه نشون از اهمیت شراب توی این منطقه داره. البته امروزه توی این ناحیه، یعنی ایران که هیچی، ایران که شراب تولید نمی‌کنه، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و ترکیه مقیاس تولید شراب خیلی 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 پایینه. اما تخمین زده میشه که حدود 500 نوع انگور بومی توی این ناحیه وجود داره. توی مقیاس کوچیک بعضی از شرابا همچنان به صورت سنتی توی این ناحیه ها تولید میشن، به خصوص گرجستان، و برای همین طعم این شرابا با شرابای مدرنی که حالا به صورت سنتی تولید میشن خیلی فرق داره و خیلی مزه شراب قدیم میده، شراب کهنه‌ای که پدران 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 ما توی غارها نگهداری میکردن و تولید میکردن. گرجیا خیلی به فرهنگ شرابسازی تاریخی خودشون افتخار میکنن و از اونجا که روش‌های سنتی تولید شرابو از دوره رنسانس به ارث بردن، از یک کوزه بزرگ سفالی استفاده میکنن به نام کووری، امیدوارم که درست تلفظ کرده باشم، که یه ظرف سفالیه که برای نگهداری شراب استفاده می شده که هزاران سال خدمتش، یعنی از هزاران سال پیش از این روش استفاده می کردن برای تولید شراب. این ظرف دیگه در حال تبدیل شدن به نماد غیر رسمی گرجستانه که همه جا می تونی ببینیش، رو حوله، رو دمپایی، رو ظرف چایی، تیشرت، جامدادی، خطکش، در و دیوار، همه جا این خمره رو می تونی ببینی، این کوزه رو می تونی ببینی. هرچند الان فقط 3% از شراب گرجستان توی این ظرفای سفالی تولید میشه، اما همچنان توی گرجستان به عنوان یه نماد خیلی بارزه. گرجستان با اینکه تولید کننده نسبتاً کوچیکه، اما از بهترین شرابای دستساز رو داره. با این حال مثل بیشتر کشورها بهترین بطری‌ها رو برای خودش نگه می‌داره و بازدید از رستوران‌ها و تاکستان‌های اون تا حد زیادی بهترین راه برای چشیدن شراب این منطقه است. گرجستان به عنوان مهد شراب شناخته میشه و این گرجی‌های اولیه فهمیده بودن که آب انگور رو میتونن با دفنش توی زمستون به شراب تبدیل کنن. بعضی از این ظرف‌های سفالی بزرگ میتونن تا 50 سال زیر زمین باقی بمونن. سالهای پرآشوب دوران شوروی و انقلاب بلشویک‌ها اولش برای تولید شراب گرجستان خوب بود. شراب‌ها به طور قابل توجه بهتر از بقیه در دسترس روس‌ها بودند و تعداد هکتار مورد استفاده برای پرورش انگور به مقدار زیادی افزایش پیدا کرد. اما توی دهه 1980 کمپین ضد الکل گورباچوف بعضی از میخونه‌های قدیمی رو به تعطیلی کشوند. گورباچوف که دیده بود مردم روسیه زیاد از حد الکل مصرف میکنن و حتی ممکنه مست سر کار حاضر بشن، مصرف الکل رو توی کل شوروی محدود کرده بود. از اون زمان تحریمای روسیه توی اون موقع توی تولید شراب اثر گذاشت و به تولید کننده‌های شراب آسیب رسوند و حتی سالها دهه‌ها طول کشید تا صنعت شرابسازی گرجستان بعد از استقلالش دوباره احیا بشه. با آب و هوا و توپوگرافی منحصر به فرد گرجستان، تنوع انگور توی این منطقه مثل بقیه مناطق قفقاز خیلی بالاست و همونجور که گفتم به 500 گونه از انگور میرسه. فرانسه و ایتالیا و اسپانیا و پرتغال و آلمان هم در کنار گرجستان شرابسازای کلاسیک اروپا حساب میشن که این کار رو از امپراتوری روم و یونان باستان به ارث بردن. اگه بخوام درباره فرهنگ شراب توی هر کدوم این کشورها حرف بزنم، هر کدومش یه جلسه وقت میبره و من ترجیح میدم توی این قسمت به تاریخ شراب توی ایران بیشتر تمرکز کنم که شراب چه نقشی توی فرهنگ ایران، ادبیات و افسانه ها و داستان های ما داشته. رواج کلماتی مثل باده، می، ساقی، قدح، سبو، ساغر، پیاله و چه و چه و چه توی ادبیات فارسی برای هیچ کدوم از ما عجیب نیست. این نشون میده با اینکه سالهاست که اسلام دین اصلی مردم ایرانه و سالهاست که به نوعی شراب از سفره مردم حذف شده، اما توی شعر و کلمات هنوز ازش استفاده میشه و همه اینا نشون میده که شراب با فرهنگ ایران به نوعی حل شده، به نوعی قاطی شده و نمیشه این دوتا رو از هم جدا کرد. از خیام که میگه بیمه ناب زیستن نتواند، تا مولانا که نوشته یک دست جام باده و یک دست زلف یار، همه خبر از اهمیت شراب توی فرهنگ ایرانی داره. منتقدای ادبی و عالما و عرفا باور دارن که این اشعار و باده و می و مستی حاصل از نوشیدن اون شراب واقعی نیست و فقط به شکل نمادین و استعاره است که به کار گرفته شده تا حالتهای عرفانی یکی شدن با ذات مطلوب الهی رو توصیف کنه. در هر صورت نکته اینه که میراث فرهنگی ما از ادبیات پر از شراب و ساقی و جام و باده و می و این کلماته که خودش نشونه از پیشینه آشنایی ایرانیا با شراب و عوالم اون داره. شراب از نمادای تاریخی و باستانی ایرانیه و ابزار و ادوات و افسانه‌های مربوط به اون توی هنر ما جایگاه ویژه‌ای داشته. مثل همون تکوک‌هایی که از هخامنشی‌ها و مادها به جا مونده، مثل جام‌های ساسانی، مثل خمره‌ها و خیلی از نمونه‌های دیگه که کمی جلوتر درباره بعضیاشون صحبت می‌کنم. توی سال 1996 میلادی، یک گروه از باستانشناسا و مردمشناسای آمریکایی با نظارت پروفسور پاتریک مک‌گاورن کشف مهمی درباره قدمت ساخت شراب توی ایران کردند که توی جامعه ایرانی خبرش عین بمب ترکید. مک‌گاورن و گروهش توی تپه‌های حاجی فیروز توی ارومیه امروزی که توی قسمت قبلم که گفته بودم، با اولین منبع شرابسازی توی ایران که مربوط به 5000 سال قبل از میلاد مسیح مواجه شدن. این یعنی بیشتر از 7000 سال قبل. همین گروه توی محوطه گودین تپه نزدیک همدان کوزه هایی رو حفاری کردن پیدا کردن که بعد از بررسی رسوبات اون قدمت ساخت آبجو توی این منطقه رو 5000 سال قبل تخمین زدن. یعنی شراب از آبجو قدیمی تره. که درباره اونم توی قسمت آبجو صحبت کرده بودم قبلا. این گروه تحقیقاتی تقریبا تو همه آشپزخونه های اون دهکده توی تپه حاجی فیروز به بقایای ظروفی رسیدن که تو شراب نگهداری می شد. پس به این نظریه رسیدن که نوشیدن الکل توی اون منطقه امتیاز ویژه طبقه مرفه نبوده و همه مردا و زنا الکل می نوشیدن. بعد از چینی ها که دست کم حدود 9000 سال پیش موفق به کشف و تولید الکل شدن، ایرانیا دست کم 6000 سال قبل مشروبات الکلی رو تولید و مصرف می کردن. پادشاه ها بزرگا شراب رو توی جامهایی شبیه شاخ حیوونا می ریختن و می خوردن. نمونه معروفش برای ما ایرانی ها تکوک زرین هخامنش و تکوک شیر قرآنه. همون جامهای طلایی که شبیه شیرن، سر شیرن که بال دارن و بعدا حالا توی اینستاگرام عکساشون رو می زارن. یکیشون که توی موزه ملی ایران نگهداری میشه و یکیش هم توی موزه متروپولیتن نیویورک. تکوک یا ریتن به جامای شرابی گفته میشه که شبیه سری، شاخی، اندامی از حیواناته. وقتی یونان هم به ایران حمله میکنه، خیلی از این تکوکا رو با خودش به یونان میبره و از اون جامها کپی میکنه و بهش اسم ریتن میده. یا رایتن. حالا تکوک چیه؟ یه جام شراب بوده دیگه، تو شراب می‌خوردن. حالا پادشاه‌ها و بزرگان توی جامای نقره‌ای و طلایی از این شرابا می‌خوردن. اوج تکوک‌سازی ایران مال دوره مادها و هخامنشاست که نشون میده اون دوره ایرانیا شرابخوارای قهاری بودن. البته تکوک‌سازی توی ایران تا زمان ورود اسلام به ایران ادامه داشت، اما به شدت اون دوران هخامنش و مادها نبود. حتی توی نقوش برجسته کاخ آپادانای تخت جمشید یه نقشایی هست که از این گروه ها هستن، هی دارن این پله ها رو بالا میرن. یه گروهی هستن، گروه که حالا توی تفسیرها میگن ارمنیان. این ارمنیا دارن شراب ارمنستان رو یا شراب ناحیه ارمنستان تو اون دوره رو تقدیم دربار هخامنشی میکنن. منوچهر سعادت نوری از مورخای ایرانیه که عمرش رو صرف ثبت آداب و رسوم تغذیه‌ای ایرانی‌ها در طول تاریخ کرده. آقای سعادت نوری در مورد شرابخوری در دوران شاهنشاهی هخامنشی نوشته که ایرانی‌ها بهترین نوع شراب رو وارد می‌کردن و حتی مردم طبقه پایین شراب مصرف می‌کردن، منتها شرابای ارزان‌تری که از سوریه می‌اومده رو می‌نوشیدن. درخت مو یا درخت تاکم توی بابل رشد می‌کرده و توی ایران مکررن توی اسناد ازش یاد شده. اما مردم پسندترین نوع شراب توی ایران شراب خرما بوده، یه شراب شیرین و تند. قیمت‌ها هم طبعاً بر حسب اینکه شیرینه یا تنده، کهنه است یا نوع، کدره یا صافه فرق می‌کرد. اعتقادات مذهبی هم طبعاً توی چگونگی تغذیه و استفاده از فرآورده‌های غذایی و عادات خوراکی ایرانی‌های قدیم نقش عمده‌ای رو ایفا می‌کرده. ایرانی‌ها بر اساس مذهب میترا نان متبرک و شرابی رو که توی جمع با آب مخلوط می‌شده به عنوان شیره مقدس مصرف می‌کردند و این مراسم تقریباً مشابه عشای ربانیه که بعدها توسط پیروان حضرت مسیح عملی و رایج شد. برخلاف مذهب میترایی، زرتشت، قربانی کردن حیوانات و استفاده از فرآورده های اون رو و نوشیدن شراب سکرآور رو که برای مردم هند و ایرانیا بی اندازه اهمیت داشت حذف کرد. شاید قدمت شرابسازی توی ایران باستان و وفور شرابخواری توسط مردم پارس قدیم برای ما نو و جذاب و جالب باشه. اما برای یه عده این موضوع نه تنها نو نیست که پرداختن اغراق‌آمیز به اون توی ادبیات غربی و تصویرهای کلیشه‌ای که از فرهنگ ما رو دامن زدن و همه جا توسعه دادن بعضی اوقات مایه آزارم میشه. دکتر تورج دریایی نویسنده چند کتاب درباره آداب خوردن و نوشیدن توی دوران هخامنشیه. ایشون میگه که شواهد تاریخی زیادی وجود داره که نشون میده ایرانیای قدیم و شراب خیلی ارتباط عمیقی با هم داشتن. از همون کشفیاتی که گفتم توی همون 6000 سال قبل تا داستان شوالیه‌های قرون وسطا که اومدن با خودشون انگور شیراز رو بردن به فرانسه و اونجا کاشتن، تا خاطرات مردم از تاکستان هایی که توش شراب تولید می شده و حتی شراب سرای داریوش که یکی از معروفترین شرابسازی های کالیفرنیاست و که ساختمون شبیه تخت جمشید و پرسپولیسه، همه اینا نشون میده که شراب تو فرهنگ ما یه اتفاق مهم و عمیقه. اما باید بدونیم که مشاهدات توهم آمیزی هم توی ذهن بعضی غربی ها به وجود اومده که فکر میکنن ایرانی ها به صورت افراطی میخواری میکنن، یعنی حداقل ایرانی های باستان. به عنوان مثال یه نویسنده یونانی باستان که در زمینه تخصصی قضا حرف زده میگه که داریوش بزرگ پادشاه هخامنشی توی کتیبه‌ای که بر سر در مقبرش نصب شده نوشته من قادر بودم شراب زیادی بخورم و به خوبی اون رو تحمل کنم. در واقع اصلا همچین کتیبه‌ای وجود نداره و همین تصور مشابه رو هم درباره خشایارشا به وجود آوردن که باز اونم واقعیت نداره. هرودوت تاریخ نویس تو قرن پنجم قبل میلاد هم ادعا میکرده که ایرانیان نه تنها دوستدار شراب بودن که تصمیمات مهمی رو توی حالت مستی میگرفتن که به خاطر همین به ناچار روز بعدش دوباره توی همون تصمیمات تجدید نظر میکردن. دکتر دریایی میگه که تصویر افراد نوشی ایرانیای باستان که توسط یونانیا ایجاد شده و ترویج داده شده با ملتی که موفق به ایجاد یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان و حفظ اون به مدت 200 شدن همخونی نداره و نمیتونه برای همین صحت داشته باشه. ایشون میگه که به جای باور کردن این تفسیرهای خارجی نادرست به شواهد داخلی مثل متون زرتشتی نگاه کنیم. بخشی از یه متن زرتشتی به نام روح حکمت که مربوط به 6 قرن قبل از میلاده تأکید میکنه که شراب میتونه خوی نیک یا بد انسان رو تقویت کنه و نوشیدن معتدل اونه که موجب افزایش هوشیاری و تیز شدن حواس میشه. اعتدال کلید واژه مصرف شراب توی این متون زرتشتیه.
امشب دلی شکست دارم ساقی، چشمی به خون شست دارم ساقی، دردی که جز می تو اش درمون نیست، عرفی که دیگرم کسی پنهون نیست، امشب دلی شکست دارم ساقی، چشمی به خون نشست دارم ساقی. امشب دلم سبوم میخواهم، گیراتر دو چشم او میخواهم، امشب دلم سبوم میخواهم، گیراتر دو چشم او.
حالا بریم سراغ داستان در مورد همین تعادل نوشیدن شراب که مربوط به شاهنامه است. توی زمان حکومت بهرام گور شرابخواری حرام شده بود. داستان از این قرار بود که یکی از خدمتکارا و همدمای بهرام گور توی مجلس شاهی بیشتر از حد ظرفیت شراب میخوره و بیرون که میره جای پای کوه خوابش میبره و یه کلاغ سر میرسه و هر دو چشمش رو در میاره و چون ایشون که مست بود نمیتونست در برابر کلاغ از خودش دفاع کنه. داستان که به گوش بهرام گور میرسه صورتش از قصه این داستان زرد میشه و فرمان میده که همانگه برآمد ز درگه خروش که ای نامداران با فر و هوش، حرام است می در جهان سر به سر، اگر زیر دست است اگر نامور. یه سالی از این ماجرا میگذره تا اینکه یه پسری که کفاشم بوده ازدواج میکنه و مادرش در کمال ناراحتی کشف میکنه که پسرش توی انجام وظایف زناشویی ناتوانه و دچار افسردگی شده. برای جبران این ناتوانی مادرش چند پیمونه شراب رو که قایم کرده بود در میاره و به پسرش میده و اونم میخوره. بزد کفشگر جام می 7 و 8 همان در زمان آتشش سخت گشت. اتفاقا همزمان یه شیر از باغ وحش شاه که همون بهرام گور بوده فرار میکنه و به کوچه میزنه. دقیقا همین موقع کفشگر هم بعد از کامیابی و با همون حالت مستی از خونه زده بود بیرون. از آن می همی کفشگر مست بود، به دیده ندید آنچه بایست بود. بشد تیز و بر شیر قران نشست، بیازید و بگرفت گوشش به دست. بران شیر قران پسر شیر بود، جوان از بر و شیر در زیر بود. اشاره به این داره که کفاش جوان از سر مستی متوجه نشد که این حیوان یه شیر قرانه و گوش شیر رو گرفت و با شجاعت احمقانهی سوار شیر شد. شیربان داستان رو به گوش بهرام گور میرسونه و چون همچین داستانی و همچین کاری فقط از بزرگا و آدمای با نژاد سر میزده، به موبت دستور میده که یه تحقیق کنه ببینه نژاد این کفشگرزاده چی هست. مادر اون پسر رو پیش شاه ساسانی میارن و به شاه اطلاع میده که نژاد پسرش چیزی غیر از 3 جام شراب نیست. نژادش نبود جز 3 جام نبید. نبید همون نبیز عربیه که نبیز یا نبیز که فارسی ها میگن نبیز، یعنی شراب، می، باده. عربا بهش میگن نبیز. بعد از این ماجرا می دوباره حلال میشه و بهرام دستور میده که دوباره می بخورن، اجازه میخواری داد، و اما فقط به اندازهی که بتونید پشت شیر بپرید، نه به اندازهی که کلاغ چشمتون رو از کاسه در بیاره. حالا چرا این شیر برای بهرام مهم بود؟ داستانش به تاجگذاری بهرام برمیگرده. پدر بهرام گور پادشاهی بود به نام یزگرد که توی دوران پادشاهیش به قدری ظلم کرده بود، به قدری بیداد کرده بود که وقتی با جفتک اسب سرکش هلاک میشه و میمیره، بزرگا و موبدای ایران یک صدا میشن که ما دیگه پادشاهی از نسل و تخم و ترکه یزگرد نمیخوایم. بهرام گور که خودش مورد غضب پدرش بود و توی زمان پادشاهی پدرش توی یمن زندگی میکرد، با کمک اعراب یمنی به پایتخت برمیگرده و ادعا میکنه که پادشاهی ایران حق اونه و اگه کسی باهاش مخالفت داره میکنه باید دلایلش رو برای بهرام توضیح بده. به همین خاطر بزرگای ایران ترتیبی میدن تا هر کسی مورد ظلم و ستم یزگرد پدر بهرام قرار گرفته بود توی یه دشت جمع بشن. بهرام که این درجه از ظلم و بیداد پدرش رو میبینه، بر روان پدرش لعنت میفرسته. بعد رو به ایرانیا میکنه و میگه که از کرده پدرش اون هم ناراحته و خودش هم طعم ظلم اونو چشیده و هر بدی که پدر کرده پسر میخواد که جبران کنه و میخواد که با عدل و داد پادشاهی کنه. همینطور هم پیشنهاد میده برای اینکه ثابت بشه چه کسی برای تاج و تخت پادشاهی سزاوارتره، بیان 2 تا شیر درنده رو 2 طرف تخت پادشاهی ببندن و تاج رو هم روی تخت بذارن بین اون 2 تا شیر. هر مردی که تونست بین 2 تا شیر بره و روی تخت بشینه و تاج رو رو سرش بذاره به پادشاهی قبول کنن. تنها کسی که این کار که خود بهرام بود، برای همین شیر برای بهرام نماد شجاعت و قدرت بود و وقتی دید که پسر کفاش همچین کاری کرده براش خیلی عجیب و ستودنی بود.
خم و تاقی دهی از راه میرسی، مست راه میرسی، چشم به خواب میدهی، چشم به خواب میدهی، بس که شراب خورده ای، بس که شراب خورده ای، بوی شراب میدهی، بوی شراب شراب خوردی، بس که شراب خوردی، بوی شراب میدهی، بوی شراب میدهی. شکستی لب مکنی با
یه داستان دیگه هست که به مولانا و شمس ربط داره و رابطه این دوتا با هم. میگن که یه روزی مولانا شمس تبریزی رو به خونش دعوت کرد. شمس به خونه جلال الدین رومی رفت و بعد از اینکه وسایل پذیرای میزبان شدید ازش پرسید برای من شراب نیوردی؟ مولانا که حیرت کرده بود پرسید مگه تو شراب میخوری؟ شمس گفت آره. مولانا گفت ولی من از این موضوع اطلاع نداشتم. شمس هم گفت حالا که فهمیدی برو برای من یه شراب تهیه کن. مولانا هم میگه تو این موقع شب شراب از کجا من بیارم؟ شمس هم خیلی خونسرد گفت به یکی از خدمتکارات بگو بره تهیه کنه دیگه. مولانا که دیگه شاخاش در اومده بود از تعجب گفت با این کار آبرو حیثیتم بین خدمتکارا از بین میره که برادر. شمس هم گفت پس خود برو برای من شراب بخر دیگه. مولانا هم گفت بابا تو این شهر همه من میشناسن، چجوری من برم محله نصاری نشینا شراب بخرم بذارم زیر خرقه‌ام برای تو بیارم؟ همه منو میشناسن که. شمس هم خیلی راحت گفت اگه منو دوست داری، اگه به من ارادت داری، باید وسیله راحتی منو هم فراهم کنی، چون من شبا بدون شراب نمیتونم غذا بخورم، نمیتونم صحبت کنم، نمیتونم بخوابم. مولوی هم به دلیل ارادتی که به شمس داشت خرقه به دوش میندازه، شیشه بزرگی رو زیر اون پنهان میکنه و به سمت محله نصاری نشین راه میفته. تا قبل از ورود اون به محله مذکور کسی نسبت به مولوی کنجکاوی نمیکرد، اما همین که وارد اون محله شد مردم حیرت زده با چشماشون تعقیبش کردن. اونا دیدن که مولوی داخل میکده شد و یه شیشه شراب خرید و یواشکی اون رو قایم کرد و از در اومد بیرون. هنوز از محله مسیحی ها خارج نشده بود که یه عده از مسلمونای اون اطراف دنبالش راه افتادن و لحظه به لحظه به تعدادشون هم اضافه شد. تا اینکه مولوی به جلوی مسجدی که خودش امام جماعتش بود رسیدن و مردم هر روز اونجا بهش اقتدا می کردن. توی همین حال یکی از رقیبای مولوی که توی جمعیت بود داد زد ای مردم شیخ جلال الدین رو نگاه کنین که هر روز نماز به او اقتدا می کنید. امروز اومده محله نصاری نشین رفته شراب بخره. اومد اینو می گفت و خرقه از دوش مولوی کشید. چشم مردم هم به شیشه افتاد و اون مرده ادامه داد این منافق که ادعای زهد می کنه و بهش اقتدا می کنه الان شراب خریده و با خودش داره به خونش می بره. بعدش هم به صورت جلال الدین رومی توف انداخت و طوری به سرش زد با دستش که دستار از سر مولانا باز شد و روی گردنش افتاد. وقتی که مردم این صحنه رو دیدن، به ویژه زمانی که مولوی رو توی حالت انفعال و سکوت می دیدن، مطمئن شدن که مولوی عمره که با تقوای دروغینش اونا رو فریب داده و در نتیجه فهمیدن، فکر کردن که این آدم دروغ و منافقه و خودشون رو آماده کردن که به اون حمله کنن و یا حتی بکشنش. همین حین شمس از راه میرسه و فریاد میزنه ای مردم بی حیا، شرم نمی کنید که به مردی متدین و فقیه تهمت شرابخواری میزنید؟ این شیشه که میبینید دستشه توش سرکه است، چون که هر روز با غذاش سرکه میخوره. شمس در شیشه رو باز میکنه و روی کف دست همه مردم از محتویات شیشه میریزه و به همه ثابت میشه که توی شیشه چیزی نیست جز سرکه. رقیب مولوی هم که میبینه جای شراب توی شیشه سرکه است، خیلی از کار خودش پشیمون میشه، توی سر خودش میزنه و به پای مولوی میفته که تو رو خدا منو ببخش. دیگران هم میان دست مولوی رو میبوسن و متفرق میشن. آخرش مولانا از شمس میپرسه این اتفاقی که برای من افتاد، این بلایی که امشب سر من آوردی برای چی بود؟ چرا مجبورم کردی تا به آبرو و حیثیتم چوب حراج بزنم؟ شمس هم گفت برای این که بدونی اون چه که بهش مینازی جز یه سراب نیست. تو فکر میکردی که احترام یه مشت مردم عام برای تو سرمایه ابدیه، در حالی که خودت دیدی با تصور یه شیشه شراب همه اونا، همه اون اعتبار، همه اون شخصیتی که داشتی از بین رفت و توی صورت توف انداختن، رو سرت کوبیدن و حتی ممکن بود که بکشنت. این سرمایه تو همین بود که امشب دیدی و توی یه لحظه برباد رفت. پس به چیزی باید متکی باشی که با مرور زمان و تغییر اوضاع از بین نره.
یک
بگی آری مکن آری مکن آری مکن هر چی میخوای بگو یا هر چی میخوای بکن هم آری یا کاری مکن می بخور می بخور می بخور من بر بسوزان مردم آری مکن می بخور می بخور می بخور من بر بسوزان مردم آری مکن مردم را غرق اندوهی که خود داری و دارم خود گرفتار می و مردم را گرفتار
با توجه به کلمه شیره و شیرین معلوم میشه که ایرانی ها آب انگور رو شیراو یا شیراب صدا میکردن و این کلمات علل قاعده میتونستن به شراو یا شراب تلفظ بشن کما که کردها هنوز میگن به شراب میگن شراو و به شیره انگور میگن شیراو از اینجاست که توی فارسی شراب به معنی باده و می گرفته میشه و در زبان عربی شراب صرفا به معنی هر نوشیدنی هست که می نوشن و این دوتا کلمه که شراب و شراب عربی و شراب فارسی با هم ترکیب شدن و به نوعی الان که ما بهش میگیم شراب همون می و باده است ولی عربا به شراب از نوع الکلش میگن خمر چرا؟ چون از تخمیر عصاره انگور به دست میاد. احتمالاً کلمات تخمیر، مخمر، خمیر، خمره، مخمور، خمار و خمار همه با خمر هم ریشه هستن. یعنی به معنی ترش شده. ریشه کلمه می توش حرف و حدیث زیاده خود کلمه می. اما همه شون آخرش به جا ختم میشن. به قوم مادها. مادها یه قوم آریایی هم هممون میدونیم که از ناحیه قفقاز به ایران اومدن. قفقاز هم که همون جایی هستش که اولین شرابا رو اونجا درست میکردن. مادها اومدن ایران توی جنوب آذربایجان و حکمتانه و همدان حکومت تشکیل دادن. می از ریشه کلمه مدها که بعدن شده مد که اونم بعدن شده مز و بعدن شده میزو به دست اومده. بادم احتمالاً اسم جامهایی بوده که توش شراب می‌خوردن. مادها شرابی که تولید می‌کردن رو به عنوان مالیات به آشوریا می‌دادن. از منطقه قفقاز که بیاین بیرون تاک به منطقه شام و مدیترانه سفر کرد. در واقع انگور به طور گسترده‌ای توی سرزمین مقدس کاشته شد. همونطور که توی کتاب مقدس یهودیا و مسیحیا ذکر شده. اگه کسی معتقد باشه که نوح اولین کسی بود که شراب رو درست کرده، به نظر میرسه که انگور از همون روزها و سالهای اولیه خلقت توی این سرزمین‌ها کشت می‌شده. توی سرزمین‌هایی که بهش امروز ما میگیم اسرائیل، فلسطین، لبنان، سوریه و چه و چه و چه که شامات قدیم رو تشکیل میدن. و انگور در شرایط تقریبا ایدئال توی این منطقه شکوفا می‌شد. و شراب به طور مستمر برای هزاران سال تو این منطقه تولید می شد. شراب البته برای فرهنگ و دین یهود اهمیت حیاتی داره. در روز شنبه یا همون سبت دعا روی شراب مقدس خونده می شه و برای همین شراب بخش جدایی ناپذیر زندگی یهودیا حساب می شه. امروزم به طور خیلی افزایشی تاکستانهای زیادی توی ارتفاعات مناطقی مثل الجلیل با انواع انگور کاشت میشن که نشون میده که شراب توی این منطقه به خوبی مشتری داره و توش حسابی حرفه‌ایه. لبنان هم یکی دیگه از کشورهای تولید کننده شراب باستانیه که سابقه خیلی طولانی و قابل توجهی داره. فینیقی ها که ساکنین باستانی لبنان هستن، اون دسته از تاجرای قدیمی دریایی بودن که تاک رو با خودشون از راه دریای مدیترانه حمل کردن و بردن یونان و روم. و یونانی ها و رومی ها از شراب کنعان و دره بقا حسابی استقبال می کردن. حتی توی زمان امپراتوری عثمانی وقتی که شرابسازی ممنوع شد، مسیحیای این منطقه مجوز ویژه‌ای برای تولید شراب برای اهداف مذهبی دریافت می‌کردن که هر سال بتونن شراب تولید کنن. بعد جنگ جهانی اول لبنان افتاد دست فرانسویا و تا سال 1943 که استقلال لبنان دوباره به دست اومد، فرانسویا رفاه و سبک زندگی غربی رو تا اون موقع به بیروت آورده بودن که فرهنگ پر رونق شراب نوشیدن هم شاملش می شد. تاکستان‌های بقا که برای هزاران سال پیشه تونستن شراب رو نه تنها برای مصارف خونگی که حتی برای صادرات هم تهیه کنن. بعد از استقلال لبنان و در طول سالهای طولانی جنگهای داخلی که تو این کشور اتفاق افتاده و درگیری‌های مداومی که همیشه با اسرائیل داشتن، املاک شرابسازی تحت کنترل فرانسه به سختی تونستن به حیات خودشون ادامه بدن، ولی هنوز هم دارن شرابای با کیفیت خوب و حتی بالاتر از حد استاندارد تولید میکنن، به نوعی شراب کلاسیک تولید میکنن مثل گرجستان. جز منطقه قفقاز که یه قسمتیش حالا تو اروپاست یه قسمتیش توی آسیاست، قاره وسیع آسیا هرگز منبع جدی تولید شراب نبوده. با این حال توی آینده خیلی نزدیک احتمالاً این امر عوض میشه. با ظهور کشورهای آسیایی به عنوان قدرت‌های اقتصادی، نسل جدیدی از علاقه‌مندان به شراب به وجود اومدن که این آدما مشتاق چشیدن شراب، نوشیدن شراب و خرید انواع شراب هستند. کشورهای آسیایی مثل چین، ژاپن، کره جنوبی، اندونزی، تایلند، ویتنام، تایوان و هند همگی بازارهای نوظهور و مهمی برای شرابسازا توی کل دنیا هستن که مردمشون به سبک زندگی غربی دارن تمایل نشون میدن. تخمین زده میشه، احتمال داده میشه که چین پر جمعیت کشور جهان تنها در عرض چند دهه به بزرگترین بازار شراب تبدیل بشه، چون که رفاه تمایل به خرید محصولات مصرفی غربی رو به دنبال داره. یعنی پول رفاه میاره و مردم مرفه مصرفگرا میشن و از همه جای دنیا غربی ها بیشترین تولیدات مصرفگرا رو دارن. مردم آسیا توی فلسفهشون مصرفگرایی وجود نداره، ولی خب به مرور زمان این تمدن غربی داره، این تفکر غربی و تفکر مصرفگرایی داره غالب میشه و به مردم آسیا هم متاسفانه داره سرایت میکنه. حالا بریم یه ذره در مورد جامها صحبت کنیم، گیلاسها. انواع مختلفی از ظرفها برای نوشیدن شراب وجود داره: بزرگ، کوچیک، قدح، گیلاس، پیاله، پیمانه، ساغر. اما واقعا طعم شراب تو هر کدوم از اونا فرق میکنه؟ چه جوریه که جامهای زیبا و ظریف به جامهای بزرگ امروزی تبدیل شدن؟ خاصگاه گیلاس و جام شراب شیشه‌ای ونیز دوره قرون وسطاست. مردم توی زمانهای قدیم و در طول تاریخ از جام برای نوشیدن شراب استفاده میکردن، مثل همون تکوکی که گفتم. اما این طرحی که مورد نظره میخوام در موردش صحبت کنم و امروز موده، همون بدنه مدور و اون پایه بلنده که از قرون وسطاست که شروع شده استفادهش. توی اون دوره ونیز، یعنی منظور قرون وسطاست، ونیز مرکز شیشه سازی جهان بود. هنوز هم الان بری ونیز یه هنر شیشه سازی خاصی دارن، چه توی جواهراتشون چه توی لوازم خونگیشون. کلن از شیشه هنرهای جالبی از خودشون بیرون میدن. ونیزیا چون یاد گرفته بودن که چطوری آب سخت یا آب قلیایی رو تصفیه کنن و در نتیجه میتونستن کریستال یا یه نوع شیشه شفاف و درخشان تولید کنن. پایه جام شراب حالا از کجا اومده؟ به احتمال زیاد از کلیسا. این پایه بلند توی جامهای فلزی به کار میرفت، توی مراسم آیین عشای ربانی هم دیده میشه. این پایه بلند به کشیش اجازه میده که آسون‌تر جام رو بالا ببره و در برابر جمعیت قرار بگیره تا همه بتونن اونو ببینن. اوایل قرن 17 میلادی بطری شراب از دم دست کسایی که شراب می نوشیدن دور نگه داشته می شد. بطری رو یه پیش خدمت یا یه خدمتکار یا به قول خودمون یه ساقی نگه می داشت و خودش جام ها رو پر می کرد و شما مجبور بودی که جرعه جرعه شراب تو سر بکشی، به قولی توش افراط نکنی. اما دیگه توی اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18 بطری شراب سر میزای شام راه پیدا کرد و دیگه میذاشتن سر میز شام، همینطور هم جامهای شیشه شراب رو. اما شراب باید توی دمای مشخصی نوشیده بشه. اگه دست دور جام قرار بگیره خیلی سریع شراب گرم میشه. نه فقط نگه داشتن جام شراب با پایه بلند جلوه بهتری داره، که باعث میشه شراب در بهترین دمای لازم نوشیده بشه. جام کوچیک شراب توی دوره جوش توی قرن 17 شاید 7 بار کوچیکتر از جامی بود که امروز ما توی رستوران ها میبینیم. دلیل اصلی که اونا با جامای کوچیک شراب می نوشیدن مالیاتی بود که حدود 100 سال از قرن 17 تا نیمه قرن 18 روی شیشه وجود داشت. وقتی این فشار مالی برداشته شد، برای همین دیگه جامهای شراب شیشه‌ای هم شروع به رشد کردن و بزرگ و بزرگتر شدن. صنعتی شدن هم باعث شد که جامهای بزرگتر تولید بشه که شکل و ظاهر همسان و استانداردی داشته باشن. توی قدیم شامپاین رو توی لیوانای شیشه‌ای دهن گشاد می نوشیدن، اما به مرور زمان فهمیدن که دهن گشاد لیوانها و سطح باز نوشیدنی باعث میشه که گاز شامپاین خیلی زود از بین بره و بی‌مزه شه. پس اومدن چیکار کردن؟ از جامهای بلند و باریک مثل لاله، شکل لاله استفاده کردن، همونی که هممون دیگه میبینیم که برای نوشیدن شامپاین استفاده میشه. اینا دهنشون کوچیک‌تره، برای همین به راحتی گازش آزاد نمیشه و بدنه بلند جام حبابای شناوری رو که روی سطح لیوان میان به زیبایی نشون میده. یعنی هم به خاطر زیباییشه که این کارو میکنن، هم به خاطر اینه که این گاز دیوکسید کربن راحت آزاد نشه از توی لیوان. همه ما دیدیم دیگه سری ها رو که وقتی دارن شراب میخورن تا دماغشون چسبیده به لیوان و میخوان که ته اون شراب رو مزه کنن. ولی واقعا این تنگ شیشه‌ای شکل تنگ چه خاصیتی داره؟ حقیقت اینه که جام شراب جوریه که باعث میشه تو جرعه جرعه شراب بنوشی و خودش این اثر داره، این که اون مقدار شرابی که میره روی زبون از دو طرف زبون عبور میکنه مزه رو عوض میکنه. پس جامهایی با شکلهای مختلف باعث میشه که شراب هم از نظر طعم و هم از نظر شکل خاص به نظر بیان. در این حال وقتی که این جام تنگه، وقتی بینی تو به جام میخوره تو بوی اون شراب رو هم حس میکنی و پس هم حس چشایی تو درگیر میکنه، هم حس بینایی تو درگیر میکنه و هم حس بویایی تو رو. ساقی بیا قصه شراب رو براتون تا حدی گفتم. اگه بخوام توش عمیق‌شم دریاییه که تمومی نداره. هزاران قصه و داستان و جشن و رسم و رسوم و آیین توش میشه پیدا کرد. توی این قسمت از قصه های شراب گفتم، از نقشش توی دین گفتم، از شراب توی ایران، شعر و افسانه هاش گفتم، از لبنان گفتم، شراب گرجستان و نقشش توی جنگ و سیاست هم گفتم. دلیل و حکمت سرشکل جام های شراب رو هم تا حدی براتون بازگو کردم. امیدوارم توی این قسمت کلی مطلب یاد گرفته باشین، ازش لذت برده باشین و برای بقیه هم تعریف کنید. اگه حوصله ندارین تعریف کنین، مزگور رو براشون پلی کنین، اونا خودشون بهش گوش بدن. توی اینستاگرام و توییتر مزگور رو دنبال کنین که لینکش رو توی توضیحات میذارم. اگه دلتون با شنیدن مزگو شاد میشه، به غذاها بیشتر فکر میکنید و بعد از هر داستانی که از مزگو میشنوید بیشتر به اون غذا احترام میذارید، توی حامی باش از مزگو حمایت کنین. اثر خودتون رو توی تولید پادکست مزگو نادیده نگیرید، دست کم نگیرید. حمایت شما برای من باعث دلگرمیه و باعث میشه من این راه رو با دل قرص‌تر ادامه بدم. از تک تک شما ممنونم، از کامنتاتون، از نظراتتون که خیلی خیلی برام ارزشمندن. هم خودم و هم شما رو به خدای بزرگ میسپارم.